من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برای لزوم در معاتات به وجوهی استدلال شده. وجه اول، اصل لزوم در ملکیت، اصالت اللزوم در ملکیت، به این معنا که استصحاب ملکیت سابقه، و این بحثش گذشت و نتیجهش لزوم استصحاب ملکیت. میگد مبی بعد از فسخ بایع هم به ملک مشتری است و ثمن هم بعد از ملک مشتری به فسخ مشتری به ملک بایع. استصحاب میکنیم همون ملکیت سابقه را، حالا چه به نحو کلی و چه به نحو شخصی. و جواز و لزوم هم از احکام ملک، نه اینکه از مقومات ملک باشد. وجه دوم، نبوی معروف، الناس مسلطون علی اموالهم. کیفیت استدلال اینه که گرفتن مال از آقا، گرفتن مبیع مثلا از آقای مشتری، کرهن علیه به وسیله فسخ بایع، این خلاف سلطنتش است. اخذ المبیع من المشتری کرهن علیه بالفسخ و فسخن، این خلاف سلطنتش است. شما بخواید مبی را با زور از دستش در بیارید، کرهن علیه در بیارید، این خلاف سلطنتش است. و از اینجا روشن می شود جواب یک اشکالی که ممکنه به ذهن خیلی بیاد، یک اشکال واضح، و اونی که گفته بشه و تمسک به الناس مسلطون علی اموالهم برای لزوم بعد از فسخ، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیش، چون با فسخ فاسق نمیدانیم آیا این مال به ملک مالک قبلی باقیه یا به ملک او باقی نیست، آیا هنوز هم مال اونه در صورتی که فسخ مؤثر نباشه، یا مال اون نیست در صورتی که فسخ مؤثر باشه. این شبهه واضحیه که به ذهن میاد که تمسک به الناس مسلطون علی اموالهم برای لزوم تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه است، برای اینکه بعد از فسخ مال بودن اون مورد فسخ برای مالک اول مشکوک. از اون بیانی که ما عرض کردیم این روشن شد، برای اینکه ما نمیخوایم الناس مسلطون را نسبت به بعد از فسخ بهش استدلال کنیم. کیفیت استدلال به الناس مسلطون بعد الفسخ نی، بلکه کیفیت استدلال به تأثیر و مؤثریت این فسخ است. ما نمیدانیم آیا آقای مالک میتواند با فسخش مال دیگری را به خودش منتقل کند و ملکیت دیگری را ازاله کند یا نه. ما در این شک داریم فسخ بایع موجب زوال ملک مشتری از مبیع میشود یا نه. آیا آقای بایع میتواند با فسخش رغمن لانف مشتری و بدون رضایت مشتری مال را از دستش بگیرد یا نه؟ ما قبل الفسخ را بحث داریم. به عبارت اخرى، حکم بحث در اینه که آیا ازاله ملکیت مشتری از مبیع کرهن علی به وسیله فسخ، این خلاف الناس مسلطون علی اموالهم. الان اون مالک است مبیع را مشتری. ما نمیدانیم آقای بایع میتونه کرهن علیه ملکیتش ازاله کنه با فسخ، یا نمیتوند ملکیت او رو ازاله کند، پس ملکیت او هنوز سر جای خودش هست. خلاصه تمسک است به قبل نسبت به خود فسخ، نه نسبت به بعد الفسخ. این اشکال روشنه که وارد می معاتات. آخه بحث ما آقا، بحث ما در این که معاتات لازمه یا نه، توجه بفرمایید. لکن چند تا اشکال دیگری اینجا شده که سیدنا الاستاذ سلام الله علیه مفصل اونا رو ذکر کرده، من حالا اونا رو ذکر نمی کنم. من یکی دوتا اشکال هایی که واضح هست بیانش و جوابش ذکر می کنم. اگه کسی بخواد همه اون اشکال رو ببیند مراجعه کنه به مکاسب امام، بیع امام. یک شبه اینه که الناس مسلطون علی اموالهم، سلطه بر ملک را افاده می کند، نه سلطه بر ملکیت و نه سلطه بر ازاله ملکیت و ابقاء ملکیت. الناس مسلطون مفید سلطه بر ملک است، نه سلطه بر ابقاء و عدم ازاله و ملکیت. و لذا میبینید که نمیتواند کسی با الناس مسلطون ملکیت خودش را از مالی سلب کند. یه چیزی که ملکشه بگه ملک من نباشد، نمیتونه سلب کند ملکیت خودش را. ملکیت یه قانونی جعل شده، این نمیتونه سلب کنه ملکیت خودش را. و سر در این قضیه اینه، سر این که نمیتواند با الناس مسلطون نمیشود ملکیت را، سلطه بر ملکیت نیست، سلطه بر ازاله و ابقانی، سرش اینه که هر دلیلی روی موضوع خودش بر فرض وجود حکم میارد. هر حکمی علل موضوع است بر فرض وجودش، و هیچ دلیل و هیچ حکمی حافظ موضوع خودش نی، یعنی نمیتونه موضوع خودش را درست کند حدوثاً، و نمیتونه موضوع خودش را نگه دارد بقائن. تمام احکام و ادله احکام بعد از آنیه که موضوع موج با فرض وجود حکم روش میاد، اما نمیتونه یک حکم روی یک موضوع یا دلیلی که حکمی را روی موضوع میارد این موضوع را به وجود بیارد حدوثاً، یا این موضوع را حفظش کنه بقائن. هیچ حکم و دلیلی این کار از دستش نمیاد، به خاطر اینکه کار دلیل و حکم جعل الحکم علی الموضوع است، جعل حکم بر موضوعه. اما موضوع هست یا نیست کاری به دلیل جعل و به جعل نداره. اگر دلیل آمد گفت الخمر حرامون، این حرمت خمر رو میفهموند، خمر موجود حرامه، اما دیگه نمیتوند درست کنه که ما مثلا نبیز خمرون، الخمر حرامون دلیل بشد بر اینکه نبیز خمرون، یعنی موضوع خودش چیکار کند به وجود بیاره. مگر بر مبنای اون آقایی که ازش پرسیدن، گفت که و سماع ذات الحبک یعنی چی؟ این یه قدی فکر کردید، خب بلد نبود جواب بده. گفت اما ذات که مرحوم آقا قائل نبود، در مشتقات ظاهرا در مشتق قائل نبود، اما حبک هم یعنی ور میقلم بعد این و سماع ذات الحبک معناش اینه. حالا این نمیشه و دلیل ور به قلم بونه موضوع را، دلیل جعل و حکم است بر موضوع، کاری به اثبات موضوع نداره، موضوع نمیتونه درست کند کما و نمیتونه باقیشم بگذاره، نمیتونه موضوع را محقق کند حدوثاً، نمیتونه موضوع را باقی بگذارد. خمر بوده، نمیدونیم خمره یا نه، بگیم الخمر حرامون، دلالت میکند که خمر هنوز هست. اصلا دلیل و حکم فقط جعل و حکم میکنه علل موضوع بر فرض وجودش، نه محقق موضوع است حدوثن و نه دخیل در ابقاء موضوع است و نه دخیل در موضوع است بقائن و نه دخیل است در اعدام موضوع، هیچ کاری از دستش نمیاد. خمر بخوای خمر نباشد، باید بری شیمی بخونی با علوم شیمی، یا آقای بزرگواری بود و مرحوم گفت شیمیک، با علوم شیمی شما در بیاری که چجوری مثلا خمر رو میشود، حالا من نمیگم این اشتباهات دارد، چجوری مثلا با چه فرمولی میشود خمر را از خمریت در آورد. اما شما بگی نه، من چون به هر حال شرع است، اسلام همه چیز دارد، پس الخمر و حرامون میتونه خمر از خمریت در بیاره، چرا که به اسلام دارد الخمر و حرامون که او را در بیاره. اینکه در قرآن داریم ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، اگر کتاب مبین به معنای قرآن باشد، یعنی رتب و یابس نسبت به احکام و مقررات و هدایت بشر، همونی که بشر برای هدایتش اومده، نه رتب و یابس نمیدونم نسبت به اونور کوی قاف، نسبت به نمیدونم جز الایت جزا داریم یا جز الایت جزا نداریم، نمیدونم هسته رو میشود شکست یا نمیشود شکست، نمیدونم فضولات هسته ضرر محیط زیستی دارد یا ندارد، به اینا کار ندارد. بله، اگر کتاب مبین را نظام آفرینش و کتاب مبین تکوینی ببینید، بله همه چیز در کتاب مبین تکوینی تحقق دارد، چون تا تحقق نداشته باشه که کش نمیشه، عدم که نی. چی ما نمیفهمی؟ خب باریک الله حرفی نیست، تعجبی نیست، من همینه میخواستم بگم که این فکر یعنی چه امونش هم داره ما نمیفهمیم، یعنی قرآن آمده کی بناس بفهمیم؟ قرآن آمده به ما بفهموند که پنسلین چرک رو خشک میکنه یا نه؟ نه که چرا، قرآن برای این شما میگی اومده؟ نه چرا، میگم قرآن آمده بگه چرک و... قرآن آمده بگه که آقا سنبلتی برای قلب خوبه، این اومده بگه؟ قرآن آمده بگه آقا این زلق کبوترها یه مقدارش با یه شرایطی اگر با این زهر مرغ و اینا استفاده بشه برای از بین بردن سنگ خوبه، اینا رو اومده قرآن بگه. خاکشی برای همه چیز خوبه، چه ربطی به قرآن دارد؟ این قرآن رو کوچیک کردن است. شما بگه آقا فقها همه چی بلدن، همه چی بلدن، چی فقها همه چی بلدن؟ فقها هر چی فقط گوش بدید من بگم، میخواستم شما بگید، من حرف زدم شما حرف بزنید. فقها هر چی بلدن، بله نسبت به اسلام خب کم و زیاد دارن، یک کسی مثل شیخ انصاری میشد، یک کسی باید، اما نمیشود گفت چون فقیهه، چون مجتهد است، یه از مسائل اقتصادم خبر داره. چه اقتصاد چه میدونه چیه؟ من چه میدونم اقتصاد چیه؟ من چه میدونم اقتصاد رو با صاد می‌نویسند یا با سین؟ از جغرافیاییم خبر دارم، از سیاست ملل و دنیا هم خبر. بابا اینا هر کدومش علم رشته داره، قرآن برای اینا نیامده، پیامبر نیامده اینا رو بگه، پیامبر آمده انسان بسازد، چون این کار انسان سازی کار خداست، غیر از خدا کسی نمیتواند انسان بسازد، غیر از قرآن کسی نمیتواند انسان بسازد. اما این علوم را حالا بشر دنبالش میره کشف میکنه، غیر از قرآن و غیر از خدا کسی نمیتونه مقدس اردبیلی بپروروند، غیر از قرآن و غیر از خدا کسی نمیتونه امام امت بپرورونه که در طول زندگیش همش نورانیت، همش درخشندگی، هیچ نقطه تاریکی در زندگیش نباشد، نه در دوران طلبگیش، نه در دوران نهضتش، نه در دوران انقلابش، نه بعد از این. اومده این کار رو بکند، آمده قرآن و این کار، کار خداست نه کار بشر. قرآن و انبیا و اسلام است که میتونه سید بحرالعلوم رو بسازد، و الا غیر از قرآن نمیتونه سید بحرالعلوم بسازد، نمیتونه غیر مقدس اردبیلی بسازد. معروفه میگن دلوا کرد تو چا طلا در آمد، ما اون وقت کودک بودیم برای اون حرفا رو میزدن، زارن درست نمیست، میگن گوش بده آقا شقدلوا بجون ببین،
ها
آقای بزرگوار، خدا ساخته یعنی نه جبر، یعنی تربیت‌های او، یعنی هدایت‌های او. آقای عاشق عبدالوهاب، ببین ما نمیتونیم یه مطلب را توجه کنیم، ما نمیتونیم یه حرف را فرهنگ دوستانمون کنیم، چه برسد به این که بخوایم دیگه تو مسائل اتم اظهار نظر کنیم. بنده شاید به عدد سلولای بدن با مبالغه زیاد گفتم، آقا من وقتی افتادم توی یه مطلبی حرف نزنید، افتادم تو موعظه و نصیحت حرف نزنید، اون حال مرا از بین نبرید. همونی که امام سلام الله علیه در سنه 38 تو ماشین بنز به بنده فرمی رفتیم تهران. اما هر وقت ما یه بحثی رو شروع میکنیم تا یه ذره میریم به قول حالا یه حال پیدا کنیم در مطالب، یک دفعه میبینیم یا آقا عاشق عبدالوهاب از یمین، یا عاشق عبدالتقی از یسار، یا اسد نقی از روبرو، یک دفعه واقعا انبیا معجزه کردن، راستی پیامبران معجزه کردن، راستی امام کرامت داشت، این تحول به وجود آورد در انسان. ما یه کار فرنگی جزئی نمیتونیم بکنیم. کجا بودم اومدم کجا؟ ببینید مقدس اردبیلی رو قرآن و اسلام میسازد، دلوشو کرد تو چاه، طلا در آمد، گفت احمد طلا نمیخواهد، احمد آب میخواهد، دوباره آب رو پس چاه ریخت. گفتن چاه بوده تا مدت ها قبل، درش را بستن. یا میاد وارد میشود، میره تو حرم امیرالمومنین، درها به روش باز میشود و میره توی حرم امیرالمومنین، سوالش را میپرسه. یا سید بحرالعلوم، من یه چیزی را از این سید بحرالعلوم در مصاحبهش دیدم، خیلی خوشم آمد، چون تو ذهنم بود، چون دیده بودم بعضی از استدلالا و حرفا را. سید بحرالعلوم در این مصاحبهش در باب عدم انفعال ماء قلیل یا انفعال ماء قلیل، آب قلیل نجس میشه با ملاقات یا نجس نمیشه، محل اختلاف آیات و روایات و بحث فقهاست. اول ادله عدم انفعال ذکر میکنه، بعد میگه من اینجا متعرض میشم، ادله ای را که قائلین به انفعال خودشون بهش استدلال کردن، ادله ای رو که دیگران برای اونها بهش استدلال کردن، اونایی که به نظر فاطر و قاصر خودم میرسد، همشو ذکر میکنم، کمش نمیگذارم. جالب اینه، حیله نمیکنم که چون این ادله برخلاف حرف منه کمش بگذارم. ببینید تقوا تا کجا شد. خیلی از ما اصلا متوجه نیستیم. من دیدم کتاب می نویسن، اونجاش که به ضررشونه نمی نویسن، تا اونجاش که به نفعشه می نویسن، او بعدش که به ضررشه نمی نویسن. این خلاف اخلاق تألیف و نوشته است. بگذاریم، پس اسلام و قرآن نیامده بگه آه خاک شیر برای همه چیز خوبه، نمیدونم با نبات بخوری. ببین هنو فرق و سمازات الهوک یعنی چی؟ مدهامتان یعنی؟ میگم تو قرآن اومده، این فرش چجوری ببافیم از قرآن بریم یاد بگیریم؟ میگم قرآن فرش بافیم داره؟ داره. بچه رو ما نمیفهمیم خب یه جا بس. یعنی قرآن اومده قالی بافی یاد بده؟ قرآن آمده دکترای دکترای این چی میگن؟ دکترا اخیراً پیدا شده، دکترای چی میگن؟ نه نه بابا، آبخیزداری که خیلی مهمه. دکترای این آشغالا رو بهش چی میگن؟ بازیابی. نه، دکترای فضولا، دکترای فاضلا، غیر از اون. به قول ایشون مثلا نمیخوام بگم بده، اومده قرآن دکترای فاضلا یاد بده، چه جوری فاضلا باره چیکارش کنی، چند بار مثلا چی اینا نی. حالا شما بگید قرآن اومده، بحثی ندارم که، اما بنده قرآن را فقط برای هدایت بشر میدانم و این کاری است که فقط خدا و پیغمبر و اولیاء خدا میتونن انجام بدن، دیگران نمیتونن انجام بدن. کارهای دیگر دیگران میفهمن، دیگران دارن بلد میشن و به دست میره. هر روز میبینی بشر در علمش داره به جاهای خیلی خوبی میرسد. امروز بود داشت میگفت که نمیدونم میخوان ژنی را بگیرن، ژنتیک به شیر موش بزنن، بعد شیر موش را به شیر گوسفند بزنن، بعد ازش دوا در بیارن، چیکار بکنن؟ یا دیروز بود روزنامه نوشته شیر شتر مثلا چه فوایدی داره، تو داروها ازش استفاده میشه، یا بعضیا گفتن بول شتر برای آسم مثلا خوبه. نمیگم نیست تو روایات ها، اینو نمیخوام نفی کنم، میخوام بگم هدف اصلی این نبوده. بگذریم، به هر حال اشکال چی بود اصلا رسیدیم به اینجا؟ آه گوش بده آقا سید، کاش یکی دیگه به این ور سرت زده بودن داغونت کرده بودن، ما گرفتار تو نبودیم. ها حکم نمیشه موضوع خودش را درست کند، لا حدوثن لا بقائن لا ازالتن و اعدامن، و همیشه دلیل بعد از فرض موضوعه و حافظ موضوعی. بنابراین شما میخواید با الناس مسلطون جلو ازاله ملکیت رو بگیرید، و چون جلو ازاله ملکیت رو میخواید بگیرید، الناس مسلطون شاملش نمیشود. الناس مسلطون به ملکیت و به ازاله و به ابقا کار نداره. این حرفیست که هم مرحوم ناینی دارد اما آشوند حسین، شبیه به هم حرفاشو، خلاصه اشکالشون اینه. خب جوابش واضحه، همون جوری که سیدنا الاستاذ سلام الله علیه فرموده است، و اون اینه که در باب الناس مسلطون علی اموالهم، ازاله ملکیت در اختیار خودشه. این آقا میتونه ملکیتشو زائل کند اگر بخواد مالش را به دیگری ببخشد. شما بگی حق نداری، میگه چی؟ میگه الناس مسلطون علی اموال. از حالا در لزوم داریم درست میکنیم، داریم لزوم درست میکنیم، داریم لزوم درست میکنیم. ببینید، بنابراین ازاله ملکیت از انواع سلطنت است و از ازهر مصادیق سلطنته. نمیشود ملکیتش را قهرن بر او چی کار کرد ازش گرفت. بخوایم ملکیتش را زائل کنیم، بخوایم مالش را ازش بگیریم منتقل کنیم به دیگری بدون رضایتش، خلاف الناس مسلطون علی اموالهم. شما بیایید بگید آقا چون امروز چهارشنبه است پس اموال تو از آن دیگرانه، هرچی میگه بابا خودم گرسنه‌ام، میگیم گرسنگی کاری ندارد، از آن دیگرانه است، و این خلاف الناس مسلطون علی اموالهم. شما با فسخ آقای بایه کرهن علی المشتری میخواید ملکش ازش چیکار کنید؟ بگیرید و به کی منتقل کنید؟ به بایه منتقل کنید. برگردی به جای اولش، این خلاف الناس مسلطون علی اموالهم. پس ازاله، سلطه بر ازاله و بر عدم ازاله از ازهر مصادیق سلطنت است. نمیتونید شما با الناس مسلطون بیاید جلو و او را بگیرید. بفرمایید، حالا میرسیم، اجازه بفرمایید. صبر الله الحمدلله که یک کسی بلد شد یک کلمشو فهمید. اما یه شبهه دیگر اینه که قد مر منکم و من سید استاذکم سلام الله علیه که الناس مسلطون علی اموالهم، نمیتونه قانون درست کند، سلطه بر اموال را افاده میدهد نه سلطه بر قوانین را. ولذا در باب صحت معاتات گفتیم نمیشه تمسک کرد به الناس مسلطون و بگیم در بیع صیغه معتبر نیست. اینو نمیشه، برای اینکه صیغه جزء امور معتبره شرعیه است، الناس مسلطون سلطه بر قوانینه که نمیاره، سلطه بر اموال رو میاره. خب همون جوری که لم یکن الاستدلال به الناس مسلطون لإثبات صحت معاتات به تمام، برای اینکه الناس سلطه بر مال میارد نه بر شرع و قانون، اینجا هم همینو میگیم. اینجا هم میگیم الناس مسلطون نمیتونه لزوم درست کند، لزوم از مقررات شرعیه است، مثل صحت الناس مسلطون نمیتونه او را درستش کنه، همون جوری که اونجا گفتیم. این هم یکی از شبهات. جوابش اینه که بین لزوم و بین صحتی که اونجا گفتیم فرق داره. فرقش به اینه که قبول داریم الناس مسلطون سلطه بر اموال رو درست میکند، نه سلطه بر مقررات و قوانین شرعیه. لکن در ما نحن فی اگر بخواهیم بگیم میشود مال مشتری را از دستش گرفت بدون رضایتش با یه فسختو، اگر بگیم یجوز للبایعه اخذ المبیعه من المشتری کرهن علی به قوله فسختو، این سلطنت او تضییق می شود. اگر بخواید بگید این میتونیم ازش بگیریم، سلطنتش تضییق می شود. اطلاق سلطنت میگه نمیتونی این سلطنت رو تضییق کنی. اما در باب صیغه اینجور نبود، شما بگید به معتبر است درش صیغه سلطنت او بر مالش به ضربه ای نخورده بود، میگفتین تو مسلطی مال تو به هر کی میخوای بفروش، اما اینجوری باید بفروشی. ولی اجازه، ولی اینجا میخوای ازش بگیرید، اونجا سلطه دارد بر مالش، مسلط است بر مالش. و من اگه داد نزنم اعصابم آروم نمیگیرم، ببخشید هنجرها گوشتون مهم نی، عادت کرده دیگه. این سلطه دارد بر مالش، میگیم میخوام بفروشم، میگیم بفروش، اما میگه میخوام بفروشم بدون صیغه، میگیم که نه نمیتونه. مثل اینکه بگه یه مردی سلطه دارم بر آلت رجولیت خوده، میخوام بدون نکاح مثلا چنین و چنان کنم، نمیشه که. یا مثلا یه چوب دستشه، میگه چوب از من، دست از من، جو از من، میخوام ببرم بالا بزنم تو سر شما، میگیم نمیشه. بعد این تضییق سلطه، تصرف در حقوق دیگرانه. در شرایط صیغه اگر شرایط را میگفتیم دلالت نمی کند، چون اعتبار شرایط تضییق سلطنت نبود، میگفتیم آقا مسلطی بفروش بخر اجاره بده، اما کیفیت فروش دست تونی، کیفیت فروش دست شرعه. ولی اینجا میخواید ازش بگیرید، اینجا بحث اینه سلطه او را میخواید با فسخ آقای مقابل ازش بگیرید، بگید با یه فسخ تو مال تو ازت میگیریم با اینکه راضی نیست. اینجا چون تهدید سلطنت است، تهدید سلطنت بر مال الناس مسلطون علی امواله میشه استدلال کرد، اونجا چون تهدید سلطنت نبود نمیشد. به عبارت اخرى ما نمیخوایم برای لزوم به ما و لزومون استدلال کنیم، که ما به زیر بنای لزوم استدلال میکنیم، به منشأ لزوم استدلال میکنیم. و منشأ لزوم در اینجا، منشأ جواز در اینجا خلاف الناس مسلطون. بگو حالا تموم شد؟ چرا پس اشکال چی بود که تموم شد؟ بچه میخواستی بگی؟ ها؟ نه بگو، بگو که بفهمن اشتباه میخواستی بگی. ها؟ نه باید بگی چی میخواستی بگی، باید بگی تا جبران بشه داد من. امروز یه آقایی بود باش مصاحبه میکردم، بعد در یه جمله رو براش گفتم، اون آقا خیلی آدم قویی بود، گفت که به اون مترجمش گفت به فلانی بگید شما هم آدم حالا ملایی هستی کار ندارم و هم خیلی تیزبینید. و قبل از آنی که من این سوال، الان میخواستم همین سوال را از شما بکنم، شما آمدید و جواب دخون. نمیدونست که ما آخوندا همیشه جوابهامون قبل از سوال دیگران مطرح میشه، دفع دخل مقدر. خب ایشون معلوم شد که اشتباه میخواسته بکنه، اینم اشکال دوم. اشکال سومی که نه تعارف کردم، واقعا اشتباه کردم. اشکال سومی که است در اینجا اینه که الناس مسلطون علی اموالهم، این ناظر است به همونی که عند العقلا هست، ناظر به ما عند العقلا است. و عقلا الناس مسلطون را در زیر چارچوبه قانون میبینند، نه فوق قانون و شرع. میگن الناس مسلطون در طول قانون، یه قانونه بعد الناس مسلطونه. بنا عقلا در سلطه اینه که مردم مسلطن در طول قانون و در مرتبه نازله از قانون. ان عقلا اینو میگن، این حدیث هم همینو میخواد بگه. خب وقتی اینجور شد، شما با این حدیث میخواید قانون درست کنید که قانون فوق الناس مسلطون علی اموالهمه، شما میخواید از حد خودت چیکار کنی؟ تجاوز کنی. الناس مسلطون در رتبه پایینه، در تحت قانونه، رتبه بعد القانونه، فی طول القانون از نزولن، فکیفه یکونو فکیفه یسعدو و یعین القانون. این میخواد که چی میگن فلاسفه؟ میخواد که یه چیزی هست میگن حرکت بدون چی میگن، بعد یادم نیست چیه میگن، این میخواد بدون او حرکت کنه و برد به طرف بالا و نمیشه. این هم یه اشکال سوم. جوابش اینه، بله حق با شماست که بنا اوغلا الناس مسلطون را در مرتبه نازله قانون میگیرن، ولی اینجور نیست. یه قاعده کلیه است، به صورت یه قاعده کلیه. اگر یک دلیلی ناظر بود به بنا اوغلا، بنا اوغلا یک مقدار زیغ داشت، ولی اون دلیل چه داشت؟ اطلاق داشت. ما اینی که این آمده برای امضا اون بنا، معناش این نیست که این هم مزیق است به دایره بنا اوغلا. نه، ممکن اشاره با اطلاقش توسعه داده باشد بنا اوغلا را. شبیهش عرض کنم، در باب ید، ید عند الاغلا اماره بر ملکیت است. علل ید ما من استولا علی شیء فهو له. اما ممکنه اغلا کسی بگد اغلا ید خود انسان را اماره ملکیت خودش ندانن، ید اماره ملک الغیره، اما ید اماره ملکیت خود شخص نیست. مثلا من اگر تو جیبم یه پولی پیدا کردم، شک میکنم پول مال خودمه، البته ندارم پول تو جیبم خالی ها، شک میکنم، بعد بیام پایین بیاد جیب منو پاره کنی برداری، شک میکنم که این پول مال خودمه یا این پول مال دیگرانه. خب شما ممکنه بگید بنا اوغلا در اینجا نمیاد، برای اینکه ذلیت میخواد باید خودش ملکیت خودش رو درست کنه. اما اطلاق من استولا علی شیء فهو له شاملش میشود. پس ممکن است بنا اوغلا بر زیغ اماریت ید باشد، بگه ید اماره است نسبت به ید الغیر و ملک الغیر، اما ید خود ذلیت اماره ملکیت خود ذلیت نیست. من نمیدونم پول مال خودم، ولی اطلاق من استولا میگیردش. اینجا هم همینو میگیم، میگیم درسته اوغلا بنایشون بر اینه که الناس مسلطون علی اموالهم فی مرتبت نازله من الشر، لیکن این دلیل که این حرفا رو ندارد. این اطلاقش میگه الناس مسلطون علی اموالهم، ولو به یه نحوی برخورده به چی کنه؟ ولو به یه نحوی برخورده به شعر کنه، مثل لزوم در مانعنفی. لزوم در مانعنفی مدلول مطابقی الناس مسلطون نیست، اما مدلول التزامیشه. برای اینکه میگیم اگر آقای طرف مقابل حق داشته باشه با فسخ از او بگیرد، تهدید سلطنتشه، و چون سلطنت تهدید ندارد پس حق نداره. نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه لزوم. بفرمایید. من گفتم مثال، گفت نه نخودی مثال دیگه. من میگم مثال بنا اوغلا که چرا در چارچوبه قانون میگن اونی که لزوم، شک داریم لزوم معاتات دارد یا نه؟ شک داریم اگر نمیدونیم قانون چیه. اینم یه شبهه، اجازه بفرمایید. شبهه چندم بفرمایید. همچی چیزی کجا؟ مثلا گفت از من عادت المسن، کجا ما این حرف زدیم؟ من گفتم که نمیتواند دلیل چیزی را رغمن لعنف اوغلا بیاد امضا کند. رغمن لعنف اوغلا دول و سنج میخواد، تظاهرات و مبارزات میخواد. اینکه رغمن نی، این آمده یه چیزی را با یه دور سرگردوندن برده توی این حدیثش. توجه بفرمایید. اشکال چندم، چهارم. شبهه چهارم اینه که اینجا اصلا تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصصه. تمسک به الناس مسلطون علی اموالهم، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصصه. بیان ذلک، اینکه الناس مسلطون مسلم تخصیص خورده به جایی که خلاف قانون نباشه، یه تخصیص لبی خورده. الناس مسلطون على اموالهم ان لم يكن على خلاف القانون، مثل اینکه میگید ان لم يكن موجبا لحق تضییع حق دیگران، یه مخصص لبی هم دارد، ان لم يكن مخالفا للقانون، این مخصص لبی. خب من اینجا شک میکنم که تمسک میخوام به آی اگر شارع آمده باشد لزوم را برای معاتات جعل کرده باشد، تمسکش درسته. اما اگه شارع جواز جعل کرده باشد، تمسک به این دلیل میشه خلاف قانون. شما به این دلیل تمسک کنید برای لزوم در حالتی که شارع چیا جعل کرده؟ جواز معاتات را. پس من نمیدونم جواز جعل کرده یا لزوم، پس نمیدونم تخصیص خورده یا نخورده. چون شارع اگر جواز جعل کرده باشه، تمسک به این دلیل میشه خلاف قانون. اگر لزوم جعل کرده باشه، تمسک به دلیل خلاف قانون نیست و تمسک به شبهه مصداقیه مخصص ولو مخصص لبی این جائز نیست. جوابش برای شنبه انشاءالله. صلی الله.